يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، شب جمعه شبی است که متعلق است به مولایمون امام زمان علیه الصلاة والسلام، شب رحلت آقای پیامبران سید انبیا، شب شهادت آقای عالمین حضرت مجتبی علیه الصلاة والسلام، اونم در جوار نورانی مولایمون حضرت رضا علیه الصلاة والسلام. امیدواریم انشاءالله تعالی از برکات این عزیزان خدا امشب هممون بهرمند شویم. خب دیشب صحبت از مکائد شیطان بود. یکی از بزرگان و یکی از علمای بزرگ و محترم از من خواستن که امشب در موضوع فنای الله صحبت کنم، و تا کنون بنده در منبر از فنای الله صحبت نکردم. یه اولین باره که اینم به امر این عالم ربانی، و خب این یه بحث بسیار بزرگی است. بنده خیلی این بحث رو چندین دفعه تا حالا مرور کردم و بسیار بعضی ها طولش دادن، بعضی از عرفا مقدمات بسیار زیادی براش ذکر کردن. بنده خیلی سعی کردم که یه چیزی باشد که کوتاه بشه، انشالله جامع بشه، و بالاخره جنبه عملی انشالله بیشتر از جنبه نظری باشد، حالا تا اونجا که توانستم با این بضاعت مزجات. خب این مستلزم یه مقدمه است که انشالله اون مقدمه رو عرض بکنم تا برسیم به اونجا. ببینید، فنای الله یه بحثی است که خب منتسبین به عرفان خیلی خلاصه روی این بحث کار کردن، منتها مقدمه این است. این مقدماتش بسیار دقیقه، یعنی باور بفرمید که عین این پایه ها که برای ساختمان میسازیم و خلاصه بقیه را روی اون قرار میدیم، همینطوره که مثلا پایه نباشه ساختمان که روی هوا نمیتونه باشه. پس این مقدمات بسیار دقیقه، و انشالله از برکت مولایمون حضرت رضا علیه السلام من اینو به شما به اختصار عرض میکنم. ببینید، سیر به سوی فنای الله قدم اول از معرفت شروع میشود. معرفت، شناخت. خیلی خوب، معرفت بالاخره یه معرفت اجمالی داریم، یه معرفت تفصیلی داریم. اینجا خیلی مهم است که اگر ما این رو به اصطلاح اینجا متذکر نشویم، بحث ناقص میشه. مولایمون حضرت صادق علیه السلام میفرماید که لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه، خدا عملی را نمیپذیرد مگر با معرفت. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در سفینه دارد که عابدی نشسته بود در یه جای خیلی سبز و خرمی عبادت میکرد، دو تا ملک از اونجا عبور میکردن. این دو تا ملک به خدا عرض کردن خدایا چه میشه ثواب امروز اینو به ما بدی یا ثواب یک روزشو؟ خدا فرمود که برید پایین ماش حرف بزنید. اینا به صورت بشر در آمدن، میدونید که ملک به صورت بشر خیلی راحت در میاد، جبرائیل به صورت دهیه کلبی بر پیغمبر اکرم نازل میشد، این مسلماته. رفتن پایین و خب اول یه سلام احوالپرسی کردن، بعد گفتن ها چه جای خوبی داری تو؟ جای سبز و خرمی، خلاصه گیاهی، گلی؟ گفت بله همش درسته، برای چه فایده؟ لیت لربی حمارن، کاش که خدای خری داشت ما اینجا میچروندی بشیم. خدا فرمود دیدین اینه. بالاخره خیلی از شما معذرت میخوام، بنده رو ببخشید، آقا بهش کاروانسرا که نیست که بالاخره همه برن اونجا. روایت داریم که درجات بهشت به اندازه درجات عقوله. بله معرفت باید باشه. لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه، خدا عملی را نمیپذیرد مگر با معرفت. همه زیارت حضرت رضا علیه السلام، احادیث معتبر داریم که یک سلام به حضرت رضا 1,000,000 حج است. حالا کسی مهد باور کنه نکنه. بله وقتی که معصوم نشسته میگن آقا زیارت حضرت رضا چقدر ثواب داره، فرمود 1,000 حج. این شخص تعجب کرد، 1,000 حج؟ حضرت فرمود 1,000,000 حج، یه سلام 1,000,000 حج. اما کی؟ می فرمد عارفم به حقه، وقتی حقشو بشناسه. ولی بید قربون صدقش بره فایده نداره. آقا قربونت بره، تو پسر پیغمبری، پسر از زهرا، این بس نیست، باید بدونه امام هشتمه، منصوب من عند الله هست و متصل به غیبه. اینطور خب لا یقبل الله عملا الا بالمعرفه ولا معرفته الا بالعمل. اینجا از اون بزنگاه هاست جوانان عزیز، دقت کنید، یه لغزشگاهه. خدا عملی را نمیپذیرد مگر با معرفت، و معرفتی هم حاصل نمیشود مگر با عمل. اینجا بعضی هم میگن آقا دور لازم میاد، چه کار کنم عملم قبول بشه؟ باید معرفت داشته باشم. چه کار کنم معرفت داشته باشم؟ باید عمل کنم. دور لازم میاد، ولی دور نیست. مقصود از معرفت اولی معرفت اجمالیه، معرفت دومی معرفت تفصیلیه. ببینید خدا یه معرفت اجمالی به ما داده. یه نفر هست یه پولی بهش میگن، میدن میگن برو کار کن، درست کار کنه زیاد میکنه این پولو، تاجر میشه. ببین یه معرفت اجمالی داده شده، یه عقل داریم، بالاخره خدا عقل داده، بعد خلاصه پیغمبر فرستاده، امام نصب کرده، بالاخره آقا اینا نشر شده. شما وقتی میرید میبینید گوشه یک کوره ده یه خانم سال خورده مسئله شو میدونه، آقا مسئله شو میدونه، باور بفرمید خیلی شده. سال چند دفعه روحانی اونجا میره، هم مسائلش میاد میگیره. من آدمی دیدم در شهر، شهرنشین با ادعا، در سفر حجم دیدم، وضو میگرفت، مسح سر که میکشید، بعد یه آب میریخت تو این دست راستش، مسح میکشید، دوباره به این دستش میریخت، مسح میکشید. گفتم حاجی آخه باید با رطوبت وضو مسح بکشی؟ گفت من یه عمر اینجوری نماز خوندم. گفتم خوش به حالت. همینجور هم رفته بود تو طواف کرده بود، چون میدونید طواف باید به وضو باشه. طواف بعضی چیزاش مثل نمازه، در طواف بعضی چیزای نماز شرطه، یعنی بعضی شرطا که در نماز هست در طواف هم هست. رفته بود همینجور هم طواف کرده بود و خلاصه هیچی دیگه، فقط هم بهش بگن حاجا قبول باشه دیگه بسشه. باورکش متنبه نشد، یعنی ککش هم نگزید. گفتم تمام نمازات مثلا باطل؟ گفت بله ما اینجوری بودیم. خب خیلی خوب، التماس دعا. معرفت اجمالی، این معرفت اجمالی رو به کار بزنیم، عمل کنیم، آقا معرفت تفصیلی حاصل میشه. معرفت تفصیلی هم تازه درجات داره. پس ببینید گفتیم که مراتب حرکت به سوی فناء فی الله از معرفت شروع میشه. اینه دقت بفرمید، این مهم است. خیلی خوب، عرض شود وقتی معرفت بود، بعد از معرفت محبت حاصل می شود، چون تا معرفت نباشد محبتی حاصل نمی شه. شما قرآن بخونید میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، اونا که ایمان دارن حب شدید به خدا دارن. بعضی از دانشمندان گذشته مخصوصا در تسنن خیلی خشک با این مسئله برخورد کردن، آمدن گفتن مگه میشه اصلا انسان خدا را دوست داشته باشه؟ آقا باور بفرمید که یه تأویلات بارده آوردن که خیلی اصلا گوش دادن میریزه که بله مقصود از محبت الله عرض میشود خدمتتون که طاعت خداست. نه عزیز من، طاعت ممکنه از نتایج محبت بشه، نه که خود محبت. خود محبت یه بحث دیگه است، اصلا حسی مسئله. شما یکی دوست دارین، آدم میفهمه من دوست دارم. توجه فرمودید؟ پس از معرفت محبت حاصل میشه. محبت که حاصل شد، انشالله جوانان عزیزمون دقت میکنن، هر چه معرفت بیشتر شود محبت بیشتر میشه. شیخ ابو علی سینا در کتاب اشارات مطلبی داره که بنده دیدم متاسفانه کتاب ترجمه شده بود و در دانشگاه هم چاپ شده بود، اما این مطلب شیخ را لهلورده کردن در ترجمه، ترجمه صحیحی ازش ندادن. اولا به شما بگم که اشارات از کتاب‌های مهم شیخ است. البته من یه محل شاهد راجع به معرفت و محبت از اونجا میگیرم و زود رد بشم انشالله. خدمت شما عرض شد الاشارات و تنبیهات از کتاب‌های نغز شیخ ابو علی سیناست. فخر رازی که از کبار علمای تسنن است این کتاب رو شرح کرده و خیلی با شیخ در افتاده. ای هر کجا که رسیده گفته که نه خیلی اینطور نیست، اینجا شیخ خلاف گفته، به طوری که خواجه طوسی رضوان الله علیه خواجه نصیر میفرماید که من این شرح فخر رازی را دیدم و دیدم این شرح نیست، به قول بعضی از ظرفا این جرح است. اصلا شرح نیست، جرحه، همش نقده. بس بنابراین ایشون قلم به دست گرفته خواجه طوسی و اشارات را دوباره شرح کرده که شرح این دوتا عالم هر دو در یه جا چاپ شده. غرض این است که فخر رازی خب در بین علمای تسنن آدم بسیار با علمیه، بله بالاخره خیلی سرگردان از بقیه بلندتره، اما چون عرفان فنش نبوده به نمت تاسع که رسیده، چون نمت نهم مقام عارفینه و کسی این نمت تاسع اشارات را نبینه اصلا فکر میکند که شیخ یه فیلسوف خشکیه. باور کنید، چنان که ما خودم در جوانی ندیده بودم مقامات العارفین را، از اشارات فکر میکردم این فقط یه فیلسوف خشک. بعد که مقامات العارفین را کسی ببیند، آقا در عرفان شیخ ید طولا دارد، یعنی خدا میدونه، اصلا میشه شاید بگیم که عرفانش قوی تر از فلسفشه. فخر رازی به نمت تاسع که رسیده، چون فنش نبوده در بقیه جاها با شیخ در افتاده، به اونجا که رسیده خیلی من وقتی میخونم خوشم میاد. این در واقع قریب به این عبارت میگه و هذا الباب لم يعمل مثله، نوشته این باب دیگه مانندش کار نشده. مقامات العارفین کتاب باب عجیبی. ایشون قبل از مقامات العارفین نمت سامن که نمت هشتم باشد اسمش گذاشته فی البهجت و السعاده، اون مربوط به بهجت و سعادت است. بعد میره مقدمه میشه نمت سامن به نمت تاسع که این دوتا را بذاری کنار هم خیلی مهم است. خلاصه در اونجا میگوید ببینید خیلی عجیبه که من نمیدونم که چطور مثلا اینا اومدن این عبارت ها اینطور لهلورده کردن. حالا من از شما جوانان میخوام که انشاءالله به این ترجمه دقت بکنید. ایشون میفرماید که اشد مبتهج به شیئن هو الاول به ذاته. توجه فرمودید؟ میگوید که بیشترین بزرگترین شادمان نسبت به چیزی خود حضرت حق است نسبت به ذات خودش. اجل و مبتهجم، اشد نیست، اجل و مبتهجم به شیء، دقت بفرمید، اجل و مبتهجم به شیء هو الاول به ذاته. میگه بزرگترین شادمان نسبت به چیزی خود حضرت حق است نسبت به ذات خودش. چرا؟ مگه نگفتیم که ریشه محبت معرفته؟ اینو میخواد بگه. اینجا را چاپ دانشگاه له و لورده کرده که شیخ نمیدونم چقدر در عالم برزخ باید ناله کنه. ببینید میگه لأنهو اشد الاشیاء ادراکن لأشد الاشیاء کمالن، زیرا خود ذات پروردگار جلت عظمته پردرکترین موجود است نسبت به پرکمالترین موجود. پرکمالترین موجود چیه؟ خودشه. پردرکترین موجود چیه؟ باز خودشه. پردرکترین موجود نسبت به پرکمالترین موجود خود حضرت است جلت عظمتو، برای اینکه خودش از همه بیشتر دوست داره، چون خودش از همه بیشتر میشناسه. و بالاخره محبت هایی که بین اهل بیت بوده، حضرت صدیقه کبرا، حالا انشالله در توسل خواهیم گفت، در کنار پیغمبر بیقرار میشه. چرا؟ درست دخترشه و همش هم دختر بودن نیست، شناخته. پیغمبر اکرم برای حضرت زهرا بیقرار میشد، امیرالمومنین برای پیغمبر، پیغمبر برای امیرالمومنین، نه اینکه قوم خیش بودن، هم دیگر خوب میشناختن. پس حالا تا اینجا برسیم، پس اینطور شد که بسم الله الرحمن الرحیم، مراتب سیر به سوی فناء فی الله، اول معرفت هست، بعد محبت. محبت که حاصل شد، پشت سرش بلا فاصله شوق حاصل میشه. این سلسله را دقت بفرمید. یه مثال میزنیم، یه مثال فقط بگه. الان من و شما محبت کعبه به دلمون افتاد، مثال میزنیم. آقا آمدن گفتن یه خانه ای هست، اونجا مسلمین دورونج میچرخن، بعد نماز به سوی اون باشه. حضرت ابراهیم علی نبی نواله و علیه السلام اون را بنا کرده. آقا ما اینو فهمیدیم، محبت کعبه افتاد به قلبمون، داریم مثال میزنیم ها. خیلی خوب، محبت، ای خدا میشه من ببینم این کعبه رو؟ بعد از محبت چی میشه؟ شوق میاد. شوق، آقا من شائقم، مشتاقم ببینم. خیلی خوب، پس اینطور شد، معرفت، محبت، شوق. بعد از شوق حرکت میاد. آقای الله بلنشیم بریم دیگه، شوق دیگه، حرکت. بلند میشه میریم، وسیله میگیریم، الله هرچی را میفتیم. حالا که داریم میریم فقط شوقه، به این کارواندار میگیم چقدر دیگه مونده؟ میگه اینقدر دیگه مونده. کی میرسیم؟ میگه دیگه خیلی کم مونده. این شوق هی بیشتر میشه، بیشتر میشه. آقا رسیدیم، بفرمید کفشتون در بیارید، این مسجد الحرام، اینم کعبه. اینجا چی میشه؟ شوق مبدل میشه به انس. انس رفتیم، آقا عجب دیدم، هی میبوسیم، دورش میچرخیم، چیکار کنم؟ بشینم کنارش تماشا کنم، درکت نماز بخونم، قرآن بخونم؟ دیگه اینجا شوق نیست، انسه، چون شوق تو راه بود، مقام انسه. خب حالا بعد از انس هم چیزی هست یا نه؟ اینو دقت بفرمید. بعد از انس بعضی از محققین گفتن یه چیز دیگه هست. اون چیه؟ گفتن خوف زوال. خوف زوال، ای خدا نکنه از دستم بگیرن اینا. خوف زواله، مثال میزنیم، نکنه از دستم بگیرن. ببینید این که بعضی به یه جاهایی میرسن دست پاشو میلرزه، اونا بعد از مرحله انس قرار میگیرن. در همین مشهد یه مثال براتون بزنم، گفتم بعضی دوستان شنیدن، بگه بحث ناقص نباشه به شما میگم. حالا شاید اینطور باشه که عرض میکنم، در این مشهد یه سیدی بود به نام آقا نور، خدا روحش شاد کنه، من دیده بودمش، سید کم حرف ساکت محاصر سفید. یه وقت یک خانواده محترمی در همین مشهد خانوادش من خانمش دیوانه شده بود، خدا را قسم میدیم به صاحبان امشب که نعمتاشو از ما نگیره. آقا این خانمو به زنجیر میبستن، چادرش تیکه تیکه میکرد. بالاخره شوخی نیست زن دیوانه بشه، ناموس آدمه. خلاصه آمدن به این آقا نور گفتن که بیه چیزی اینی که دارم میگم از مسیر پذیت ربانیون دارم نقل میکنم، مصلحت نیست اسم و مسیر رو ببرم، به عنوان مثال فقط شما بشنوید. خیلی خوب، آقا نور ببرن. خدای من چیکار کنم؟ خدمت شما عرض شود که آقا نور فرموده بودن که متحیر بودن چیکار بکنم. همطور داشتم میرفتم، حالا بریم ببینیم چی میشه. دیدم عکس یک شیخ بین زمین هوا، شبهش و هوا مجسم شد. یه شیخ نشناختم، زیر اون شبه یه آیه نوشته شده یا خودش شبه حرف زد. آیه امانته، ببینید شما، ببینید منم اینجا چیزی رو بدونم صلاح باشه خب به شما عرض میکنم، ولی امانت هرچه بوده ما نمیم. شما فرض بفرمید که مثلا آیه مثلا انما یخشى الله من عباده العلماء، نه اون نبوده ها، قطعا میگم فرض کنید، فرض کن آمن الرسول بوده، یه شیخ مجسم شد، بینم آمن الرسول، فهمیدم که بگه یعنی دوای این زن دیوونه این آیه است. حالا میگه فهمیدم دیگه، روشن شدم خدا شیخ چیه. در این مسیر حالا میگه خسته شدم، چون آقا نور مرحوم با یک کلیه زندگی میکرد، آخرش هم رفت عمل جراحی بکنه و هم مرحوم شد، خدا روحش شاد کنه. خیلی علم داشت، خیلی ظریف بود، لطیف بود، خیلی چیزا رو میفهمید. بخوام بگم حالاتش از موضوع خارج میشین. خلاصه نمیدونم خسته شد چی شد، رفت سر راه منزل یکی از دوستانش، دید عکس یه شیخی لب تاخچه است. گفت که من این شیخ الان دیدم شبه شد هوا، این کیه؟ گفت مگه نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت شیخ حسن علی نو خدا کیه؟ بله، آخه آدم مادی فکر میکنه که من مردیم تمام شد. نه بابا، مردن تمام شدن نیست، مردن تازه به یک عرصم گشایش رسیدنه، بله، از قفس پریدنه. خدا انشاءالله عاقبتمون خیر کنه. صاحب نفوس مستعده که میمیرن، آقا دستشون از این دنیا بازتر. وهابی ها نمیفهمن. وهابی میگه که اومده سر قبر چیکار کنی؟ بیچی؟ خب نمیفهمه، سواد نداره. این ببینید این جمله را دارم خدمتتون میگم، سربسته میگم براتون یادگار باشه. نفوس مستعده، اهل تحقیق گفتن بعد از مردن دستشون بازتر میشه. بدونی چرا؟ فرض بفرمید که این مسجد و این حسینیه را الان میخواییم نقاشی کنیم، یک تعمیرات بکنیم. آقا اینجا بشکه میذارن، تخته میذارن، سطل میذارن، نقاش میاد، بنا میاد، آدم بخواد بیاد اینجا تنگ، آقا اون طرف وایسته، اینجا نمیدونم گچ ریخته، رنگ ریخته. خب وقتی که این تیر تخته را بردن بیرون، اینجا خلوتتر میشه. ببین این بدن مرکبه، یه نوع مزاحم هم هست در این حال، یه نوع تیر تخت است دیگه، توجه کردی؟ این تیر تخت را که برمیدارن نه دستشون بازتر میشه، بنده میدونم یقینا اینطوره. الان مثلا میرزای قبی دستش بازتر از دنیاست، آقا اونجا عالم فسحته، مثلا کشف غطاست، چه ربطی به اینجا داره؟ چه گرفتاریه؟ دارون بالبلاء محفوفه، می دندونم درد گرفت، نمیدونم خواهر زنم قهر کرد، نمیدونم اون یکی نیمد بدهکار بود، طلبکار در خونه فیه دیگه. اول آخر خوش به حال کسی که از لابلای نه یه چیز در بیاره، اگه در نیاره دیگه اونم دیگه هیچی. خدا به حق سید انبیا و ذریه طاهره اش عاقبتمون خیر کنه. گفت بله شیخ حسن علی، مگه نمیدونیم؟ عجب، شیخ حسن علی میگه ندیده بودم. پس به وضوح میگه دیدم تو حواس. آمن الرسول، یعنی دور دست زنه بگیر بخون. میگه ما آمدیم بیرون، راهمو کج کردم رفتم منزل آیت الله العظما، آقای میلانی قدس سره، آقای میلانی هم توی این مشهد بود، از مراجع تقلید بود و البته فقط در مرجعیت بس نمی شد. ایشان آقای میلانی از اولیا بود، اونم یه داستانهایی داره که به جای خودش باید گفته شود. علامه طباطبایی هر تابستانی میمد مشهد، بنده دیده بودم از صفوف جماعت آقای میلانی جدا نمی شد، ملتزم بود با آقای میلانی نماز بخونه. یه چیزی دیده بود به هر حال. رفتیم اونجا، آقا نور میگه آقا یه خانمی اینجوری شده، من دستش بگیرم یه دعا بخونم نامحرم عیب نداره؟ فرمودن عیب نداره برو. رفتم دستش گرفتم، آمن الرسول، یه دفعه زن گفت چادر منو بیاری، از دور بریم معذرت خواست، ببخشید زحمتتون دادم، تمام تمام شد. بعد خلاصه حالا بعضی هم میگفتن حالا چرا دیگه از آقای میلانی جزه گرفت؟ گفتم آقا ببین من باشم تو باشی، اولا که همچه چیزی اصلا به ما نمیدن. گفت اگر اون ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، گفت ترک شیرازی نمیشه، اگه من باشم اصلا نمیدن، حالا لو فرزنا به ما هم دادن. اون چرا رفته اونجا؟ برای که میدونیم صاحب موهبت دست پاش میلرزه، مهنت قرب زبود افزون است، دلم از هیبت قربش خون است. یه آدم فقیر شب راحت میگیری میخوابه، ولی یه نفر یه سنگ چند میلیارد دلاری تو گاو صندوقش هست، این پنج دقیقه پنج دقیقه میپره، نکنیم بی ببرن، ولی این فقیر راحت میخوابه. ساعت شب ماته بذاره بالا سر که نماز شب. گفتش یه کسی بیدار شد نصف شب، یه فقیری دید تق توق میاد، چیه؟ دید دزد اومده. آقا جون چی کار میکنی؟ گفت هیچی دیگه، دزدم. حالا که دیدی دزدم دیگه. گفت مومن من روز روشن یه چیزی پیدا نمی کنم. اومده شب تاریک چی ببری از اینجا؟ کسی که چیزی نداره چی به ترساخه؟ چیزی نداره از دست بده، اما این که موهبت داره میگه نکنه بگیرن. درسته من جایزه این دست زنه بگیرم دعا بخونم، ولی بذار برم اجازه بگیرم، بلکه یه وقت گرفتن ازم. پس چی میشه؟ پس بعد از اونس مرحله خوف زواله، همش میگه نگیرن یه وقت، این خوف هم اذیتشون میکنه. بله. و خلاصه عجیب است که شیخ ابوعلی سینا در همونجا یک عبارت عجیب غریبی دارد که میگه که و کل وقتن توجه کردید، مکتنفون به وجدین، توجه کردید، میگه هر وقتی دو طرفش وجد هست. وقت به معنای زمان نیست که ساعت رو میبینیم، وقت در اصطلاح اهل عرفان اون لحظه ای رو میگن که یه چیزی کف دست سالک بذارن، اونو میگن وقت. و کل وقتن یکتنفه وجدان، هر وقتی را میگه دوتا وجد در وسط میگیرن. وجد اول همون شوق است، کی میرسیم؟ آقا چقدر مونده به کعبه. وجد بعدی اون وجد سلبیه، اون سلبیه دیگه، اون ایجابی نیست، منفیه، که میگه نه از دستمون نگیره یه وقت. وقتی که این نگرانی پیش میاد عشق میریزه، گریه میکنه، اصلا فکر میکنه همش داره بد میکنه، گناه میکنه، گناه نمیکنه، اما هی بلند میشه میشه میگه ظلم تو نفسی، چیکار کنم، چقدر بدم من. بعد این وادار میشه که دیگه تمام همشو بذاره برای محبوب، دیگه اصلا غیر از اون کعبه دیگه چیزی نمیبینه، نمیبینه، نمیتونه ببینه، حتی خودش یادش میره، به غایب میشه خودش، اصلا خودش از خودش غایب میشه. فقط اهل تحقیق گفتن که هیچ چیزی را ملاحظه نمی کند مگر نفس خود را، به اعتبار که یک ملاحظه کننده است، نفس را بدون آرایش می بینه. این دقت بفرمید، فقط نفس را ملاحظه می کنه بدون آرایش. خب چون این مقام این آرایش دیگه، این آرایش میده بهش دیگه، نرا نمی بینست، به ما چه دادنش نمی دونم، فقط می بینم هستم، بینم عزیزمه. وقتی همغمش فقط اون شد، اینجاست که گفتن ادق الریاضات، ریاضات العارفین، دقیق ترین ریاضت ریاضات عارفین است، چون هیچ چیز دیگه نمیبینه. توجه کردید در زمان مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه در نجف کسی بوده، این هر روز نمازش میخونده، کاراش میکرده، یه عبام سرش میکرده، میمده روبروی قبر نازنین امیرالمومنین از بیرون وای بستده، دستش میگیری میگرفته، نکه گدا باشه ها، حالش این بوده. بعد این یه نیروی به دست آورده بود، یه نیروی خلاصه بعد از دو ماه مثل این که آقای قاضی فرموده بودن این تمام این دو ماه را برای اون نیروی استاده بود اونجا، تو اون دو ماه هر چی میخواستن بهش میدادن، اما نه دیگه اونجا خلاصه نمیخوایم بگیم آدم بدی بوده، ولی محبوب را خالصا نمیدیده، محبوب را با چیزایی محبوب های دیگه. بله، گفت ای هواهای تو خدا انگیز، و ای خدایان تو، بله ای هواهای تو خدا آزار. بله هواها. به هر حال اینجا که میرسد نگرانی پیش میاد، اینجا دیگه فقط حواسش جمع محبوبه. وقتی حواسش جمع محبوب شد تمام اعمارش از روی محبته. اینو دقت کنید، دستم به دامنتون، اینجا نتیجه میگیریم انشاءالله، ولی ساختمان خراب میشه. دقت بفرمید، تمام همش میشه محبوب. آقا دیگه هیچی نمیخوام اصلا، یعنی نمیتونه، نه که نمیخوام، یادش نیست چیزی اصلا، بنابراین همش میشه محبت. نماز شب میخونه، توجه کردی؟ هیچی نمیبینه، فقط من محبت دارم، بلنشم باش حرف بزنم، نماز شبش از محبته، نافله میخونه محبته، یه چیزی میده فقیر محبته، فقط محبت. یکی نماز شب خونده بود، صبح میگفتش دید بدبخته کسی شب ندیده اینو مثلا دیگه خوش به حالت، و بعضیه برای خوش به حالت خیلی مایه میذارن، صبح گفته بود این کوزه رو بدین نماز شب تشنگی میاره یه ذره برنام. بله اینو اصلا کسی مطلع نمیشه، کسی رو نمیبین اصلا، آمد و رفت، کسی رو متوجه نمیشه. چی میشه؟ به اینجا که میرسه میفرماید که این حدیث، ببینید آقا این حدیث قدسی رو بنده تحقیق کردم معتبر است. چرا این حرف میزنم؟ چون احادیث قدسیه بسیار آسیب پذیره، خیلی ها تو احادیث قدسیه اضافه کردن. حالا من نمیخوام بحث باز بشه، بعض احادیث قدسیه را که 24 ساعت در این مرمر خرج میکنن، اینا بسیارش نامعتبره. اینی که بنده رفتم تحقیق کردم به فضل الهی، یه رساله خیلی کوچیکی شد، وقتی تحقیق کردم یه مجله در میمد سابق به نام میراث جاویدان اونجا هم چاپ شد. من نمیدونم الان اصلا کجاست اون مجله، از کثرت بیشعوری خودم میگم، از کثرت بیشعوری نمیدونم اون کدوم شماره از کجاست اصلا، اما یادم میاد تحقیق کردم به فضل الهی ثابت شد که این درست کدومه و اون این است. میفرماید لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الی بالنوافل حتی کنت احبه. اخ محبت طرفینیه، اصلا هیچ وقت محبت یه طرفه نمیشه. بنده من تقرب میجوید به من با نوافل تا جایی که دوستش میدارم. آقا اینقدر داره سینه میزنه، خب حضرت حقمون بالا از پدر مادر مهربان تره، بنده من جز من نمیبینه، من دوستش نداشته باشم؟ حتی کنت احبه، من دوست میدارم او را، دوست داشتم چیکار میکنم؟ ببینید اینجا انشالله نتیجه میگیرید، خدا میشه همه کاره بنده، بنده میرسد به مقام قرب نوافل. قرب نوافل را که رسید دیگه تقریبا این در آستانه فناس، بعضی همین را فنائف الله میدونن، مقام قرب نوافل، هر کار میکند انگیزش محبته. وقتی اینطور شد خدا میشه همه کارش. میفرماد کنت سمعه الذی یسمع به، گوشش میشم، و بصره الذی یبصر به، من چشمش میشم، مثلا همه کارش میشم. دقت بفرمید که یه چیزی مهم یادگار بگم، سربسته از من توضیح نخواهید دیگه، من از اینجا که بیام پایین مثل مرده گورم دیگه. بله دیگه خدا میدونه. انشالله خودتون یه خورده فکر کنید جوانان عزیز، منم از شما استفاده کنم. این یادگار میگم من دعا کنید. اولین بار خدا شاهده در عمرم میگم و اون این است که میزان محبت پروردگار اگر حواست پرت نشه، نمازایی که خوب میخونی، نمازای هل هلکی رو نمیگم، یه نگرانی داریم، ما بشریم دیگه، می چند تا حواس داریم ها؟ ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یه نمازایی که خودت خلای ولو در صدای راضی هستی دیگه، شلوغ نیست دور برید، نگرانی نداری، مسافر نیستی، از این حرفا، تو نمازا معیار محبتت باید در سجده ها معلوم بشه. یعنی چی؟ طول بدم یعنی نه، اونو نمیخوام بگم عزیز من، صحبت صحبت کیفیت فقط. بالاخره وقتی سجده رفتی اون وقت خودت بسر ببین چقدر محبت داری دیگه. این یه سریست که خیلی مهمه، خودتون با تجربه کنید، از قرآن هم گرفتیم، از خودمون نمیگیم. بسیار خوب، حالا پس خدا شد همه کارش. آقا تمام اراده ها را مستغرق در اراده خدا میبینه، تمام قدرت ها را مستغرق در قدرت خدا میبینه، تمام قدرت ها. عاشق حسن علی چرا دست میکشید مارگزید خوب میشد؟ بابا عزیز من این ریشه علمی داره، توجه کردی؟ ریشه علمیش چیه؟ ببین یه بیت از مولوی براتون میگم، خیلی از مدعیان فضل هستن این بیتو متوجه نشدن، دکونم وا کردن، حالا همین دکون دارم. ببین این که دست میزنه، حالا من از عاشق حسن علی مثال میزنم، از بالاتر نم، یه دست میزنه مار زده عقرب زده خوب میشه. علم زحمت کشیدن سرم ساختن، بابا این سرم درسته ها، ولی اینم یه علمیه بابا جون من، اینم یه علمیه. از کجا؟ این بیت مولویست، این میارزه به همه مولوی. میگه چون تجلی کرد اوصاف قدیم، ببین مضاف مضافله ای ها، صفت موصوف نیست، نمیخواد بگه اوصاف قدیمی، اوصاف شخص قدیم مضاف مضافونه دیهه. چون تجلی کرد اوصاف قدیم، وصف حادث را بسوزاند گلیم. وقتی اوصاف قدیم تجلی کرد، این دیگه اون دست نیست، یه چیز دیگه میشه، توجه کردی؟ و وصف حادث دیگه میسوزه اصلا، وصف قدیم میاد شفاهم میده، همه کارم میکنه. به حضرت عیسی علیه السلام میگه و از تحیی الموتا چی؟ به اذنی. عیسی یادت بیار که مرده را به اذن من زنده می کردی. بابا خدا می تونست بگه و از احی الموتا به یدک، عیسی یادت بیار که من مرده را به دست تو زنده می کردم، نه و از احی الموتا تو می کردی، این دست لایق بود اونتا به اذن من، توجه کردی؟ وصف حادث را به سوزانت گلیم. یه حدیث براتون بخونم که ذخیره شب اول قبر هممون بشه، انشالله شفای بیمارانمون، همه کارمون، بیمه شدن جوانانمون، که این حدیث رو بنده در راهش زحمت کشیدم و در اینجا مثال بسیار خوبیه. ببین میگه خدا همه کارش میشه، قدرت ها مستغرقه، علم مستغرقه، تمام مسائل مستغرق است در قدرت خدا. در سنن ترمذی یکی از صحاح سته برادران اهل تسننه، یعنی دیگه همشون قبول دارن، در اونجا می نویسد جمعی از اصحاب نشسته بودند. دقت بفرمید، هم فضیلت هم مثال بسیار خوبیه برای فنای فی الله. گفتم خدمتتون دیگه، بعد از اون نگرانی عمل میکنه، ناله میکنه، گریه میکنه، بچه میشه، جز محبوب را نمیبینه، تمام اعمال از روی محبت است، تمام اعمال از روی محبت که شد خدا میشه همه کارش، و این همون فنای فی الله است. اونجا نوشته که سنن ترمذی، عرض میشود یه چاپ خوبش در نزد بنده هست، جمعی از اصحاب نشسته بودن، پیغمبر اکرم با امیرالمومنین در یه فاصله با هم حرف میزدن، اونا نشسته بودن اونجا، این دو نفر بزرگوارم در این فاصله، یه چند نفر خلاصه آتش حسد در باطنشون شعله کشید، با همدیگه گفتن طاله، گوش بدید عبارت رو، طاله من تجابهی ابن عمه، یعنی پیغمبر با پسر عمویش طولانی نجوا کرد. پیغمبر رحمت را که هیچ وقت کسی در حال غضب ندیده بود، اما دیدم پیغمبر ناراحته، آمد در جمع اصحاب ایستاد. اونا چی گفتن؟ گفتن با پسر عمش طولانی نجوا کرد، طال من تجا بهی ابن عمه. پیغمبر آمد ایستاد فرمود ما تقولون فی علیین، چی میگه در مورد علی؟ آقا این روایت رو دست ولایت نگه داشته، هزار سال تو این کتاب مونده، کسی هم دستش نزده. ترمذی هم زیرش نوشته و هذا حدیث حسن، یعنی حدیث حسن از قبول شده، از علم درایی حسن به حدیث میگن که مقبول باشه. حضرت آمد فرمود ما تقولون فی علیین، چی میگید در مورد علی؟ گفتید من با اون نجوا کردم. فرمود من تجیته ولکن الله ناجاه، من نبودم با علی نجوا میکردم، خدا با اون نجوا کرد. این نجوا کردن پیغمبر میشه نجوا کردن خدا. و باز در آیه شریفه همتون بلدین، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، داره میگه از رمیت، نمیخواد سلب کنه ها، زختی که تو اون تیر انداختی، تو انداختی ولی تو نبودی، ما بودیم. ما رمیت از رمیت، این است معنای فناء فی الله. با این مراحلش که دیگه بنده عرض میکنم خدمتتون، انشالله امیدوارم که خدا راضی باشه، شبادان عزیزمون گرفته باشن، دیگه جامعه تر و خلاصه تر و میانبرتر از این کمتر میشه گفت، چون خیلی طول دادن. اگه من اون تطویلات رو بخوام بگم، باور بفرمید که 2-3 روز طول میکشه. همین انتخاب کردم این اندازه، انشالله که بس باشه. السلام علیک یا رسول الله. همین محبت که بین اینا بوده، محبت روی معرفت بوده. آقا پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین بیقرار میشد. در همین بازم جامع الاصول که مجموع صحاح سته اهل تسنن است، در اونجا از همسر گرامی پیغمبر ام سلمه رضوان الله علیها نقل میکند که از پیغمبر دعای شنید که هیچ وقت نشنیده بود. میگه دیدم دست به دعا برداشته، میگه اللهم لا تمتنی، خدای مرا نمیران. برای چی داره نمیگه؟ میگه آخر دعا را گوش کردم مشکلم حل شد، دیدم امیرالمومنین در مسافرته. داره چی میگه؟ اللهم لا تمتنی حتی تریانی علیان، خدای منو نمیران، یه بار دیگه علی را ببینم. ابن مسعود میدونید که مقبول الطرفین است، میگه رفتم دیدم پیغمبر نشسته، میگه اللهم اینی اسألوک به علی، خدای تو را قسم میدم به علی. از اون بر رفتم دیدم امیرالمومنین نشسته، میگه اللهم اینی اسألوک به رسولک، تو را به پیغمبر قسم میدم. این اونو شفیع آورده، این شفیع آورده، خدای چه خبره، چطور شده؟ اینا چینم شناخت معرفته، این محبت معرفته. حالا امشب شب رحلت سید انبیاست، آقای پیامبران. آقا در عظمت پیغمبر هر چه بگیم ما نمیتونیم چیزی بگیم. آقای پیامبران اسفاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرمی، تمام کمالات باطنی یه پیغمبر داشت، تمام کمالات ظاهری یه پیغمبر داشت، همه کمالات. علم پیغمبر بیشتر از همه بود، حلمش، مکارم اخلاقش، سخاوتش، شجاعتش. ببینید امیرالمومنین در شجاعت ضرب المثل است در عالم، اما میگه در نهج البلاغه را بخونید، کنا از احمر البعث اتقینا به رسول الله، جنگ ها که خطری میشد ما پناه به پیغمبر میبردیم. آقای پیغمبرم، آقای عالمیان، چقدر اذیتش کردن. من نمیتونم بگم از امام زمان شرمنده میشم، اما همش میگفت خدا اینا رو هدایت کن. زحمت کشید، قرآن بر او نازل شد. جوانان ما انشالله باید با اعجاز قرآن آشنا شوند. قرآن معجزه خالده باقیه پیغمبر است. 1500 سال است مبارز می طلبد. فأتو به صورت، یه سوره بیارین. در سوره های مکی میگه به عشر سورین، 10 تا سوره بیارین. راست میگین در این پیغمبر قبول ندارین، قرآن قبول ندارین، 10 سوره بیارین. در سوره های مدنی تخفیف داده به صورت، با یه سوره نگفته صورت این کبیره او صغیره، یه سوره بیارین الان کوچیک یا بزرگ، یک سوره یه سطری هم بیارید قبول دارید، یه انا اتینا بیارید، یه قل هو الله بیارید. بله، حالا پیغمبر با این عظمت، جان ما به قربانش، در مانند فردا گرد یتیمی به صورت جهانیان پاشیده می شود. خدا به حق پیغمبر آقا عاقبتمون رو خیر کنه. میگن سینه محتضر باید خیلی سبک باشد. یه دستمال مدت نظر روش. سید انبیا، آقای پیامبران در حال احتضار است. آقا حسنین رسیدن، خود را انداختن رو سینه پیغمبر. بعضی ها خواهد که این بچه ها را بلند کنند. چشمشو باز کرد، فرمود چه کار دارید با این گلهای من؟ صدیقه کبرا بی آرام بود، عشق میریخت. امیر المومنین آرام نداشت، عشق میریختن، اینا بیقرار بودن. بله، آقای بهاءالدینی به خود بنده فرمودن، در یه وقتی خدمتشون بودم، فرمودن این در این گریه و این بیتابی حضرت زهرا میفرمود مالک خلا قریب به این عبارت بود، شرحش که مال کمالاتش بود. از اینجا ببینید شما حضرت زهرا داره عشق میریزه، در همه وسط گریه دیدن حضرت زهرا خندید. پیغمبر اکرم صداش کرد، یه چیزی آهسته بهش گفت، حضرت خندید. بعدن زنان پیغمبر دورش کردن، دختر پیغمبر چرا خندیدی وسط گریت؟ گفت پدرم به من فرمود دخترم تو اول کسی هستی که پیش من بیای. احمد ابن حنبل شیبانی در دنیا خیلی پیروان داره امروز، از بزرگان تسننه. میگوید اسم فاطمه زهرا در حضور پیغمبر آمد، 3 مرتبه فرمود من فدای فاطمه بشم. آقا مصیبت پیغمبر اعظم مصیبت هاست، ما بالاتر از این مصیبت نداریم. از اولین و آخرین خدا این آقا را برگزیده، تمام معارف عالم به پیغمبر میرسد. جان ما به قربانش، رحمتا للعالمین است. در مانند فردا این جنازه مقدسه روی زمین بوده. آقا سربسته میگم، هر کس رفته بود سراغ کار خودش. این تعبیر رو گوش بدید، این تعبیر دلها را نورانی میکند. یک آقا مونده بود پیغمبر غسل میداد، شاید اشک چشمش تو آب غسل پیغمبر میریخت. اون که بود علی مرتضی بود. غسل میداد میگفت پدر و مادرم فدای تو باشد. رفتی ما را یتیم گذاشت. آقا شب جمعه است، بیاید یه چیزی از یه عرب بیابانی یاد بگیریم. این چی دارم میگم، یک مرتبه من مأخذش رو دیدم و عجیب اتفاق افتاد که در یک جلسه مأخذ رو من پیدا کردم. یک تفسیر خطی بسیار قدیمی، زمان قبل از انقلاب آوردن در تهران، ماجرای شد، بگو مگوی شد، بالاخره فروختنش به کتابخانه حضرت همین جلال هست. و فروشندش هم الان هست، خدا حفظش کنه، میشناسم من. تو اون تفسیر خطی خیلی قدیمی بود آقا، که نزدیک بود این کاغذه دیگه از هم بپاشه. اونجا نوشته بود که یک عرب آمد به مدینه، رفت منزل پیغمبر، بیرون بود دیگه، خبر نداشت. گفت پس پیغمبر کو؟ گفتن عرب تو غافلی، پیغمبر از دنیا رفته. گفت پس قبرش کجاست؟ گفت نشون دادن. رفت نشست، خاک برمیداشت میریخ رو سرش، میگفت یا رسول الله تو زنده بودی، من میمدم پیشت، برای گناهان من تو آمرزش میطلبیدی. از پیش خودش نیست ولو انهم. ببین امشب آقا، اینه من به شما بگم، هم به پیغمبر بگین، هم حرم رفته بگو حضرت رضا من دیروز من نالایق اینو گفتم. گفتم آقا تو هم جای جدت نشستی، فرق نمی کنه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اینا گناه کنن بیان تو برشان آمرزش به طلبی، خدا می بخشی. یا رسول الله ما امشب آمد هر هم میریم انشاءالله، فرزند حضرت رضا علیه السلام اونجا جای شما نشسته. این عرب گفت پیغمبر یا رسول الله تو که مرده و زنده نداری، من آمدم سر قبرتم، تو بازم برای من دعا بکنی. گفتم اعظم مصیبت ها مصیبت سید انبیاست. اما حالا عرض ادب کنیم به سبط اکبر او حضرت مجتبی، جانم به قربانش. فقط یه جمله با هم بگم، من مطالعات ناقابل رو که کردم دریافتم که یکی از مظلومترین چهره ها حضرت مجتبی است. ببین در نوجوانی مظلوم، در جوانی مظلوم، دوران امامت مظلوم، شهادت مظلومانه، تشییع جنازه مظلومانه، دفن مظلومانه، بعد از دفنم مظلومانه. چطور؟ ببینید شما در نوجوانی مادری مثل صدیقه کبرا را از دست میده، در جوانی شاهد شهادت امیر المؤمنین میشه، شاهد مظلومیت های او میشه، دیگه دوران امامت چقدر ایزا و اذیت، اونم شهادت مظلومانه. خدایا ای خدا چی بگم، امام زمان ما را ببخشید. آخه هر کس در منزل خودش دیگه، منزل محل آسایش، تو منزلم زهر تو آبادم. بعد تشییع جنازه، تو تشییع جنازه یه شعرهایی هست که بنده تا اونجا که میتونم میسر میشه فقط در همین 28 سفر میخونم، در وقتای دیگه جرأت نمی کنم، مگه عاشورایی چیزی باشه. یه شاعری برای تشییع جنازه حضرت شعر گفته، در زیر این گنبد مینا هیچ کس مثل او شعر نگفته. میدونی چی میگه؟ میگه آقا تیر به سوی تابوت تو انداختم. چرا انداختم؟ اولا من یه چرا خودم پیدا کردم، یک علتش این بوده که خب میدونید فکر میکردن آقا را میخوان اونجا دفن میکنن، اون یه توهمی بود، آقا فرموده بود این کار رو نکنن. اما بند از یک مستر سنی در ذیل تاریخ تبری، در تاریخ تبری از ذیلش که نوشته شده، اونجا یافتم که میگه پای این تابوت خیلی ازدحام بود، نوشته سوزن میانداختن به زمین نمیرسید، لو طرحت عبرتون لما وقعت الا على رأس انسان. اینجوری آقا یکی از علل تیراندازی من بود که اینا را متفرق کنن. حسن ابن علی چرا باید اینقدر محبوبیت داشته باشه؟ چون امام حسن خیلی محبوب بود، خیلی آقا بود. آقا امام معصوم کمالات ظاهریه برای امام چیزی نیست، متصل به غیب بود، آقا بود، آقای عالمیان بود. اما کمالات ظاهریه هم که بخوای حساب بکنی اینقدر زیبا بود که گفته شده گاهی می‌خواست دنبال کاری بره، اینقدر تماشاچی جمع می‌شده که آقا نمی‌تونست راه بره. اینقدر زیبا و نازنین، پاره تن پیغمبر، پاره تن فاطمه زهرا، بابا همه عاشقش بودن. در این شب بزرگ مژده به شما میدم، یه آدم خوب که شما پیدا میکنید میدوید دنبالش، آقا التماس دعا، ای مردم امشب پیغمبر شما رو دعا کرده. متعصبین اهل سنت نوشتن پیغمبر دست به دعا برداشت گفت خدایا دوست داشته باش هر کس حسن مرا دوست بدارد. اما این شاعر چه گفته؟ فقط 28 سفر من میخونم اینو، هیچ وقت دیگه نه، ولی جدا در عالم نظیر نداره. میگه آقا تیر به سوی تابوت تو انداختن، میگه ظاهر داشته و باطن داشته. یعنی چی؟ تشییعت هم ظاهر و باطن داشته. تشییعش ظاهرش چه بوده؟ ظاهرش مردم بودن، اما باطنش چی بوده؟ فرشته ها بودن. گوش بدید، پس تشییع ظاهر باطن داشت، تیراندازی هم ظاهر و باطن داشت. امام زمان ما را ببخشید. میگه نعشن له الروح الامین مشیعو و له الكتاب المستبین مودعو، نعشن اعز الله جانب قدسه فغدت له زمر الملائک تخزعو. این ظاهر باطن تشییع که ظاهرش مردم بوده، باطنش فرشته. ظاهر باطن تیراندازی چیه؟ اینجاست که از امام زمان معذرت خواسته. میگه لم تر من عشکه از رمت که عصابتون نهزت بها از غانوها تتسرعو. ها؟ میگه آقا اینا که تیر به سوی تابوت تو انداختن کار با تو نداشتن، اصلا کاری با تو نداشتن، پس با چی؟ پس با کی کار داشتن؟ گوش بدید، لم تر به نعشکه از رمت که عصابتون نهزت بها از غانوها تتسرعو لکنها علمت به انک محجت الزهرا. میگه فقط فهمیدن که تو این تابوت قلب فاطمه زهرا هست. لكنها علمت بأنك مهجة الزهراء فابتدرت لحربك تهرع ما أنت إلا هيكل القدس الذي بضميره سر النبوة مودع. أبي عبد الله أشك ميريخ، زينب كبرى أشك ميريخ، آقا با چه عشقی این بدن نازنین رو بردن. میگم یا ابا عبدالله تو چی کشیدی؟ صورت به این زیبایی رو چجوری گذاشته تو خاک؟ خیلی فشار اومد بر آقا، این قبول دارم، امام بود، حضرت مجتبی معصوم بود، اما میگم یا ابا عبدالله اینا به اجازه خودت دارم میگم، با اجازه خودت اینقدر اونجا عشق ریختی ولی هیچ نگفتی کمرم شکست. نمیدونم در کربلا موقعیت چه بود، چه موقعیتی بود، شرایط چه بود. اما این شاعر میگه که ببین بقیه که رفتیم چیه؟ اونجا گریه میکنیم، حرف میزنیم، آقا فرش نداره، چراغ نداره، امام زمان تاریکه الان اونجا. اما شاعر میگه ببین این برادر معصوم امام حتما مقامش بالاست، اینجا که رفتی چکار میکنی؟ بقیه گریه میکنی، خاک اگه بذارن خاک بقیه به سرت میریزی، به صورتت میمالی. اما حرم عباس رفتی چی؟ میگه اونجا مواظب حرف زدنت باش. چطور؟ میگه اونجا حرف زدن باید حساب کتاب داشته باشه. میگه لا تذکرن عنده سکینتن یه وقت اونجا اسم سکینه نیاری. ببین شب جمعه است، جوار حضرت رضا علیه السلام، مجلس پیغمبر، مجلس حضرت مجتبی، امام زمان، ما دیگه اینجور موقعیت پیدا نمی کنیم. حالا من هر کار کردم شما منجم بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم این کانت ذنوبنا، یا الله، اللهم إن كانت ذنوبنا قد أخلقت وجوهنا عندك فإننا نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ببین این کاسه ها را باز کنید، آماده کنید، هرچه از دوست رسد نکوس. عوام بازی در ببینید، عوام بازی در نیارین. هرچه میخواهین یا اونو میدن یا عوض میدن. ببین اگر از این مجلس، من اینو دارم میگم، علمیه، پشتوانه علمی داره، شما دست خالی بریم بیرون، من مدیونم. اللهم إن كانت ذنوبنا قد أخلقت وجوهنا عندك، اللهم إن كانت ذنوبنا قد أخلقت وجوهنا عندك، فإننا نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد والحسن والانشید والخلف الصالح. آقا ببینید، ما دکوندار که نیستیم، دستاتون اینجوری به طرف جلو دراز کنید، گدایی کنید. امام زمانه، مجلس جدشه، مجلس عموشه. من یه دقیقه ساکت میشم، خودت با آقا حرف بزن. یه نفر از شعرا، حالا یه جاهلی بوده یا مخضرم بوده، یعنی باید ببینم، رفت پیش یکی از اسخیای عرب که سخاوت داشته، مثل حاتم پول میداد، بگرم حاجتی داشتیم چیکار باید بکنه. رفت اینجور شعرها را، من میگم ببینید، میگم گل وحشی، یه گلهایی هست که تو گلدانا میذارند، میخرن، میفروشن، یه وقتم تو با ماشین داره میری، یه گلی هیچ کس هم اعتنا نمی کنه، اینو میگم گل وحشی. رفت در مقابل و مردن چی گفت؟ او برای اون گفت، ولی بر قامت امام زمان بریده. رفت گفت از کرو حاجتی، گفت بگم دردمو، ها ام قد کفانی، یا برام کفایت میکنه، چی؟ گوش بدید. از کرو حاجتی ام قد کفانی حیاؤک این نشیمتک الحیاؤ همین حیای تو، همون آقای تو برام بسه، تو که میدونی من چه دردی دارم. حالا همینطور الان بشین 10 مرتبه بگید یا الله ده مرتبه هم یا رب بگید. خدایا به سید انبیا، به حضرت مجتبا، به امام زمان، به صدیقه کبرا قسمت میدهیم در این مجلس هر کس هر چه میخواد، در محافل دیگر شیعیان هر چه دعا کردیم در مزمنش با عافیت مستجاب بگردن. جوانان، نوجوانان این کشور را در درع حسینت نگاهداری بفرما. خدایا به حضرت رضا قسمت میدم اونهایی که در جهت انحراف جوانان این کشور قدم برمیدارن، میخوان آلودشون کنن به مواد مخدر، چیزای دیگه که انحراف های عقیدتی، خدایا اینا رو از روی زمین بردار. مرزای مسلمین هر کجا هستن شفا مرحمت کن. خدایا یا الله یا سیدی، به حق حضرت رضا علیه السلام تمام بدیها را از ما دور کن. به حق مولای من حضرت رضا علیه السلام همه خوبیها بر ما نازل کن. پروردگار اهل کشورمون سالم بدار. رهبر معظم دامت برکاته و مد ظله طول عمر عنایت فرما. بر علو و درجات امام شهیدان عزیز بیفزای. عاقبت ما خیر کن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.